بسم الله الرحمن الرحيم. فجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يسقلوا إلى الله وما كان لله فهو يسقل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم ما يفترون. مشرکین در قرار دادن مقداری از سهام کشاورزی و دامداری را برای خدا، عمده اون مصرفی بود که در نظر داشتند. اون که را به عنوان سهم الله قرار می دادن، اون را درباره مهمانها، درباره خردسالان و درباره مستمندان صرف می کردن. اونها مصرفن، نظیر این که انسان نذر می کند فرونکاری را برای رضای خدا در راه نیازمندان صرف بکند، یا مادر وقف می کند، یا حبس می کند، یا سکنا و رغبا و عمرا، اونها مصرفن، نه منظورون له، اونها موقوفون علیهن، نه موقوفون له. حالا اصل بحث رو شروع بکنیم به خواست خدا. این که فرمود و جعلوا لله مما زرع من الحرث والانعام نصیبا فقالوا هذا لله بزعمهم، یعنی بخشی از کشاورزی و دامداری را، نتیجه کشاورزی و دام را برای خدا قرار میدادند و میگفتند این بخش مال خداست. در اینجا فرمود به زعم هم، چون زعم کنایه از کذب است. در جامعه قرطبی آمده است که لکل شیئن کنیتون و کنیت الکذبه از زعم، زعمو. وقتی گفتن زعمو، کنایه از آن است که دروغ گفتن. البته این کذب خبری است، وگرنه اونها خود را صادق میپنداشتن. مطلب دیگران است که این انشاء است و تعبیر از انشاء به کذب توجیه می‌طلبد و توجیهش این است که اینها فکر می‌کردند این کار صحیح است، یعنی مقداری از مال را برای خدا، مقداری از مال را برای بت صحیح است. در حقیقت مرجع این سخن به صدق شرک است. اونگاه ذات اقدس الهی فرماد اینا زعم است، چون شرک باطل است و این خبر خبر دروغ است و کذب خبری است. بنابراین این که می فرماد هذا لله بزعمهم، کنایه از کذب است اولا، و منظور کذب خبری است نه کذب مخبری، ثانیا چون اونا خود را محق و صادق و محقق می پنداشتن، و ثالثاً این کذب بودنش به این مناسبت است که ذات اقدس الهی شریک ندارد. نمی شود ماری را یه مقداری برای خدا، یه مقداری را برای غیر خدا قرار داد. همونطوری که عبادتهای بدنی شریک بر نمی دارد، عبادتهای مالی هم شریک بر نمی دارد. این صفت مربوط به هذا لله بزعمهم. مطلب دیگران است که در جریان جعل نصیب برای خدا فرمود هذا لله بزعمهم، که اشاره به بطلان جریان است. اما در جریان و هذا لشرکائنا که بین الغی است، نفرمود هذا بزعمهم. در باره اول فرمود این به گمان اونها لله است، در جمله دوم این به زعمهم را نفرمود، با اینکه جمله دوم هم یقینا باطل است. سرش نه آن است که جناب صاحب المنار فرمودن، برای اینکه این حاضر لله به زعمهم نشانه است به بطلان این جریان، اما حاضر لشرکائنا یعنی به زعمنا. خدا نفرمود که حاضر لشرکائی تا بگوییم چرا اینجا به زعمهم را نگفت، تا شما بگویید این بیان الغی است، نیازی به زعم ندارد. همین ذات اقدس الهی شرکا را به اونها اسناد داد، یعنی به زعمهم، وگرنه خودش در بخشای دیگر فرمود به این که شریکی در آسمان و زمین برای من نیست. افتنبئون الله بما لا یعلم فی السماوات، یه چیزی میگویید که خدا نمیداند. وقتی خدا ندانست یعنی یقینا نیست. در جریان علم خدا نمیشود گفت این از باب عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود، یا عدم العلم لا یدل علی عدم المعلوم. در بار ذات اقدس الهی که نمیشود چنین سخنی رو گفت. اگر چیزی را خدا ندانست یعنی او باطل محض است، معدوم است. چون اگر شی بود مصداق شی بود و الله بکل شی علیم. اگر چیزی شی نیست، لا شی است. علم کشف است، حضور است، ظهور است. حضور المعلوم لدى العالم است، معدوم محض که قابل حضور نیست. و اگر علم ذات اقدس اله به ممتنعات تعلق میگیرد، اون بر فرض وجود است. نظیر لو کان فیهم آلهتون الا الله. خب بنابراین این که ذات اقدس اله فرمود و هازال شرکائنا، این دیگه نیازی نداشت که بگوید به زعمهم، چون همین اسناد شریک به اونها این نشانه آن است که به زعمهم، به فریتهم و مانند آن. مطلب بعدی آن است که فما کان لشرکائهم فلا یصلوا الی الله، اون چرا که برای بت‌ها و بت‌کده‌ها و بت‌سازان و مرمت کنندگان بت‌ها و تعمیر کنندگان بت‌ها و خدمه و صدنه بت‌ها قرار دادن، اون دیگه به سهم خدا بر نمی‌گردد و اون چه که برای خدا قرار دادن به بت‌هاشون بر می‌گردد. خب این که گفتن هاذا لله به زعمهم، در تفسیر المنار آمده است که اینا قصد غربت میکردن، میخواستن با این کار به خدا نزدیک بشون، تقرب میجستن، به جعل یک مقداری از مال برای خدا، به خدا تقرب میجستن. این سخن اگر صحیح باشد در هنگام ذبح یا نهر همون مالی که برای خدا قرار دادن، چرا نام بت‌ها رو می‌بردن؟ می‌گفتن لله. اصلا از مشرکین نقل نشده است که اونها در یه مطلبی خدا را عبادت کنن. اون بخشی از انعام را که برای خدا قرار می‌دادن، اون گوسفند یا گاو یا شتری را که برای خدا قرار می‌دادن هنگام ذبح گاو و گوسفند و نهر شتر، مگر جز آن است که میگفتن به نام بت؟ نمیگفتن به نام الله که. اینا اصلا تقربشون به بت ها بود، نه اینکه واقعا یه عملی را قربت الله انجام میدادن تا ما بگیم اینا شرک است، مگر اینکه از جهت مصرف فرق بکند. یعنی اگر مالی مصرفش مهمانها بود، کودکان و مستمندان بودن، این اصطلاحاً لله بود، و اگر صرف بت‌کده و بت‌ساز و مرمت کنندگان بت و صدنه و خدمه بت بود، مفروض شرکا اینا، وگرنه اونها یه عملی را قربت الله انجام بدن از اعراب جاهلی معصور نیست و منقول نیست. نه در آیه بعد منظور از شرکا فرزند نیست، حالا بعد روشن خواهد شد. بعد فرمود سا ما یحکمون. خب این که فرمود سا ما یحکمون، این ارشاد است به حسن قبح عقلی، یعنی عقل در اینجا داور خوبی است. عقل حکم میکند که چه چیزی حسن است و چه چیزی سیئه. این کار کار بدی است، یعنی عقل میگوید وقتی کل عالم و آدم را خدا آفرید، همون آفریدگار عالم و آدم باید اله و معبود و رب باشد نه بیگانه. خدا که در خالقیت شریک ندارد، در ربوبیت و الوهیت و معبودن هم شریک ندارد. و این کار هم برخلاف عقل است. عقل می فهمد که اولا جعل شریک باطل است، یک کار بدی است. ثانیا اگر شریک قرار دادید، حالا مالی را مقداری برای الله، مقداری برای شریک قرار دادید، چرا ماکان لله و یسر الله شرکاه هم، ماکان لشرکاه هم فلا یسر الله. خب این ظلم است، این رو عقل بد می داند. این سا ما یحکمون دلیل نقلی که نیست بر بد بودن این کار، این احیای غریزی عقل است، تنبه به عقل است و مانند، یعنی عقل می فهمد این کار کار بدی است. مطلب دیگران است که حمود همونطور که اینها در جعل مال برای خدا و برای بت‌ها بیراه رفتن کار بدی کردن، و کذالک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادهم شرکاؤهم، اینا فرزند کشی را زیبا می دانستن، کار برای اینها مزین بود، زینت بود پیش اینها، کار خوبی بود، یه چیز ارزشی بود برای اینها، و این کار قبیح را هم شرکای اونها برای اینها زیبا نشون می دادن. یعنی حالا یا بت‌ها یا شیاطین یا خدمه و صدنه این بت‌کده ها این فرزند کشی را زیبا نشون می دادن. در جاهلیت موارد گوناگون اینها دست به کشتن فرزند می زدن. بر اساس اون جریان تاریخی که در یه جنگی بعضی از قبائل عرب شکست خوردن و اسیر دادن و برخی از دختران اونها و فرزندان اونها به اسارت رفتن، بعد هنگام استرداد اسیر برخی از دخترها اونجا موندن و شاید همسری انتخاب کردن، این به عصبیت عرب برخورد، اینا متحد شدن که اگر خدا به اینا فرزند داد مثال فرزندی شدن، یا بت‌ها به اینا فرزندی داد اون فرزند دختر را بود را زنده به گور کنن. این یک نه که در آیه سوره مبارکه تکویر آیه 8 و 9 ناظر به این قسمت است، و از الموعودتو سئلت و اگزن بین قتلت و عدل بنات، یعنی اینها را زنده به گور کردن. بخشی از این که در سوره مبارکه تکویر آمده است در سوره مبارکه نحل هم هست، که اگر به یکی از اینها بشارت می دادن که خدا به شما دختر داد، اینها متأثر می شدن. آیه 57 به بعد سوره مبارکه نحل این است، و یجعلون لله البنات سبحانه و لهم ما یشتهون و اذا بشر احدهم بالامتا ظل وجهه مسودا و کدیم یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکه و علا هون ام یدسه فی التراب الا ساء ما یحکمون. فرمود به این که اینها یک کار نابخردانی کردن، اولا از دخترها ننگ داشتن که دختر داشته باشن، ولی برای خداوند فرزندی قائل شدن، بگفتن اون فرزند دختر است. ملائکه را دختر میپنداشتن و میگفتن اینها بنات الله هستند، در حالی که ملائکه نه مذکرن نه مؤنث، برای اینکه جسمی نیستن تا این چنین خلق شده باشن یا اون چنان. بر فرض جسم باشن و دختر باشن، اینها نباید کاری که خود نمیپسندن برای خود نقص میدانن برای ذات اقدس اله بپسندن. این البته جدال است، برهان در مسئله نیست. فرمود و یجعلون لله البنات سبحانه و لهم ما یشتهون. اونگاه فرمود به این که اگر به یکی از اونها گزارش میدادن که خدا به شما دختر داد، چهره اینها سیاه میشد و این کار را سنن بشارت میگفتن. بشارت یعنی خبری که در بشر اثر میکند، خواه شیرین خلق. منتها اصطلاحاً بشارت و مژده را درباره خبرهای مسرت بخش به کار میبرند، وگرنه خبر تلخ هم بشارت است، خبر شیرین هم بشارت است. اون خبری که در بشر اثر میگذارد بشارت است. این که در قرآن فرمود به این که تبهکاران را به عذاب قیامت تبشیر کنید، بشیر هم به عذاب علیم، از این باب است. البته اگر تبشیر در مقابل انذار قرار بگیرد، اون تقابل نشون میدهد که منظور از تبشیر خبر مسرت بخش است. در اینجا فرمود و اگر به یکی از اینها تبشیر کنند، با اینکه برای اونها دختر داشتن مذلت تلقی میشد، اگر به اونها گزارش بدن که خدا به شما دختر داد، اون چی که در چهره اینها اثر پیدا میشود همان است که صورتشون سرخ میشود، سیاه میشود. دل وجه و مسود دار به این خشم و غیظ را فرو می نشانند. بعد به این فکرن که آیا این دختر را با خاری و ذلت نگه دارم یا نه زنده به گورش کنم. اینها ذل وجه و مسودن باب قدیم، حالا به این فکر می افتن که یتوارا من القوم من سوء ما بشره، به خودش متواری بشود، از قافله فاصله بگیرد، دیگه در جمع نباشد. هم یدسته فی التراب، یعنی این بچه را بگیرد و از اون منطقه حرکت کند که دیگر کسی او را با این وضع که دارای فرزندی دختر شد نبینند، یا نه این دختر را، این فرزند را زنده به گور کند. هم یدسته فی التراب. بعد فرمود علی ساء ما یحکمون، که این هم ناظر است به اینکه عقل بعضی از چیزها را به عنوان حسن و بعضی از چیزها را به عنوان قبیح میفهمد. این یه بخش است که اینها زنده به گور میکردند. جناب فخر رازی فکر میکرد به این که این آیه که فرمود و کذالک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادهم شرکاؤهم، این قتل اولاد از باب دختر کشیست رو همین ننگ. این سخن همونطور که سیدن استاد رضوان الله در المیزان اشاره فرمودن، آیه ناظر به اون نیست، آیه ناظر به دختر کشی نیست هستن. برای اینکه سه نحو قتل را ذات اقدس اعلی در قرآن کریم از اعراب وحشی جاهلی نقل میکنند، یکی هم همین بود که اشاره شد، این اختصاص داشت به دختر کشی. قسم دوم اختصاص به دختر نداشت، چه پسر چه دختر، هنگام گرسنگی و قحطی و گرانی بچه‌هاشون رو میکشتن، یا از ترس این که به گرانی و قحطی مبتلا نشون اینا رو میکشتن. که در همین سوره مبارکه انعام خواهد آمد، چنگ در بخشای دیگر هم هست. در سوره انعام آیه مبارکه 151 که در پیش داریم این است، فرمود قل تعالوا اتل ما حرم علیکم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا و بالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق، شما از خوف املاق و فقر فرزندانتون نکشید، نحنو نرزق و کم و ایاهو. این آیه در دو جا ذکر شده است، یکی این که یکی در همین آیه 151 سوره انعام است که نحنو نرزق و کم و ایاهم آمده است. اول نرزق و کم هست، بعد به ایاهم که اونها رو مرحله بعد ذکر بکنه. یکی هم در آیه 31 سوره مبارکه اسراء است که فرمود ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحنو نرزق و هم و ایاکم. حالا به خواست خدا در اون بخش تفاوت این دعای روشن می شود. اونجا که از گرسنگی خودشون هراسناک بودن، ذات اقدس اله اونها رو مقدم بر اولاد یاد کرد. اونجا که از گرسنگی فرزندانشون در هراس بودن، خدا اول فرزندانشون را ذی کرد بعد خودشون را. به هر تقدیر این دومین موردی است که از قتل اولاد اونها ذات اقدس اله پرده برداشت به سخن گفت. قسم سوم که آیه محل بحث ناظر به اوست که قتل اولاد باشد، این قتل بود تقربی برای بت‌ها، قربانی می‌کردند. می‌فرماید به اینکه صفاحت اینها تنها این نبود که گاو و گوسفند را ذبح بکنند یا شتر را برای بت قربانی بکنند و نهر بکنند، بلکه صفاحت اونها به اینجا رسید که برای تقرب به بت‌ها گاو فرزندشون را قربانی می‌کردند. این قرینه در کنار این سیاق هست. سیاق این بود که بخشی از مال را برای خدا می دادن. الان فهمید که بخشی از فرزندانشون را برای بت‌ها می دهن، چه این که بخشی از اموالش را برای بت‌ها می دادن، چه این که در آیه 140 همین سوره مبارکه انعام که در پیش داریم اونجا می فهمید به این که قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفهن بغیر علم و حرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. در این قسمت از سوره انعام سخن از فقر نیست، برای کسی که دارای دامداری به کشاورزی است مالش تأمین است، کسی که دارد برای بت‌کده نذر میکند، کسی که برای مهمونها و مسلمانان نذر میکند، پس معلوم شد امکان مالی دارد. پس این جور فرزند کشی مربوط به خشیه املاق نیست و اختصاصی هم به دخترها ندارد چون اولاد است. پس اونطوری که جناب فخر رازی این آیه را نظیر قتل دخترها ذکر کرد، از اون قبیل هم نیست. سیاق نشون میدهد که این قتل اولاد به عنوان خشیه املاق نیست، برای اینکه اینا متمکن بودن، و نشون میدهد که از باب دختر کشی و زنده گور کردن دختران نیست، برای اینکه درباره اولاد مطلق اولاد است نه بنات، بلکه ناظر است به کشتن فرزند ام از دختر یا پسر برای بت‌ها به عنوان قربانی. سعید ابن جبیر اونطوری که قرطبی در جامعش نقل میکند، مگرد که سعید ابن جبیر از ابن عباس نقل کرده است که ابن عباس گفت اگر کسی بخواهد به صفاحت عرب جاهلی پی ببرد، آیه 140 سوره مبارکه انعام را قرائت کند. قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفهن بغیر علم. این صفاحت است. همین کار را اون متولیان دروغین بت‌کده و همچنین شیاطین برای اینها زیبا نشون میدادن، گفتن کار خوبی است، اونا افتخار میکردن که فرزندی را برای بت سر بریدن، تقرب میکردن. و کذالک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادهم شرکاؤهم. خب این شرکاؤهم یعنی اینها او را شریک قرار دادند، وگرنه اونا شرکتی ندارند. نظیر ائمه الکفر، ائمه الکفر اینا امام نیستند، بلکه تبهکاران به امامت اینا فتوا دادند. در سوره مبارکه توبه آیه 12 این است: و نکسو ایمانهم من بعد عهدهم و تعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمه الکفر. این ائمه الکفر برای کافران به عنوان امامت و رهبری به زعامت پذیرفتن، وگرنه اونا که امام نبودن که. و البته حالا اونا که چنین امامت دروغین را پذیرفتن، ذات اقدس اله به عنوان کیفر میفهمد و جعلناهم ائمه یدعون الی النار. این شرکائهم هم نظیر ائمه الکفر است که کافران اینها را به عنوان امامان پنداشتند. و خود این بت‌ها که سخنی ندارند، نمیشود گفت این بت‌ها این کار را یک نظام ارزشی معرفی کردند. یا متولیان دروغین بتکده برای رواجی بازار خود چنین نظام ارزشی را جعل کردند، یا شرکای واقعی اینها که همون شیاطینن این کار را پیش اینها زیبانشون دادن. اینا در حقیقت شیطان را عبادت کردن، نه بت را. در قیامت بت ها میگن خدایا ما از اینها بیزاریم، اینا که ما را عبادت نکنیم، ما که نگفتیم اینها ما را عبادت کنن. اینها شیطان را عبادت کردن برای اینکه حرف شیطان را گوش دادن. شیطان به اینها گفته است در برابر بت سجده کنید. خود این بت ها که حرفی نزدن، کاری نکردن، یه سنگی بودن دست تراش اینها، یا چوبی بودن دست تراش اینها. خود این بت ها که اونها رو گمراه نکردن، این شیاطین، این ابلیس و جنود اوست که مردم را اغوا کرد و گمراه کرد، گفت این بت ها را سجده کنید. البته مردم به سوی اختیار خودشون به دام شیطان افتادن و اسناد ازلال اغوا به این بت‌ها به همین نسبت است که اینها وسیله فریبن، نظیر اون چی که در سوره مبارک ابراهیم آیه 36 وجود مبارک ابراهیم ازلال را به این اصنام و اوثان اسناد داد. قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی و بنی نعبد الاصنام رب انهن، یعنی این اصنام، اضلل کثیرا من الناس، این بت ها خیلی ها را گمراه کردن، یعنی وسیله گمراهی شدن. در اسناد این مقدار از ملابست کافی است، وگرنه بت ها که تبلیغی نداشتن، بودها که حرفی نداشتن تا کسی رو گمراه بکنن، اون صدنه و خدمه بود کده است که برای گرمی بازار خود برای بود کرامتی نقل میکنن و شیاطین هن که بود پرست ها را ترغیب و تشویق میکنن به این عمل باطل. از این جهت فرمود به این که زین لکثیر من المشرکین قتل اولادهم شرکاؤهم. خب انگیزه اونها در این تزیین بیجا چی بود؟ این بود لیردوهم. اصرار نیست که این لام لام عاقبت باشد، لام غایت هم هست، یعنی هدف متولیان بتکده، هدف شیاطین این بود که اینها را اردا کنن. اردا یعنی اهلاک، ردی یعنی ردعه، یعنی هلکه، اینا را به هلاکت برسانند. لام میتواند لام عاقبت باشد، و اما چون این فعل تلخ را خدا به شرکای اونا اسناد داد، اون شیاطین یا متولیان دروغین بتکده قصد اهلاک اینا را داشتند. البته متولیان چون خودشون بتپرست بودند، اونا به قصد هلاکت این کار را نمی کردن، چون این کار را زیبا می پنداشتن. یحسبون انهم یحسنون صنعا، نسبت به اونا می تواند لام لام عاقبت باشد، اما نسبت شیاطین اگر دادیم این می تواند لام غایت هم باشد. ولیلبسوا علیهم دینهم، دین اصلی اینا که دین انبیای ابراهیمی بود، اینا خواستن آلوده کنند. اصل قربانی را اونا آوردن، اینا قربانی را برای بت‌ها قرار دادن. اصل عبادت را انبیاء ابراهیمی آوردن، اینا برای بت‌ها قرار دادن. اصل طواف اطراف کعبه را آوردن، اینا برای بت‌ها قرار دادن و مانند اون. ولیلبسوا علیهم دینهم، اونگاه فرمود ولو شاء الله ما فعلوه، خدا اگر میخواست جلو اینها رو میگرفت، ولی خدا اینها رو آزاد گذاشته. فخر رازی به همین جمله ولو شاء الله ما فعله استشهاد میکند برای تثبیت جبر، میگوید این از اون آیات است که دلالت میکند بر حقانیت مکتب اهل سنت، یعنی جبر. مشابه این مطلب در جامع الاحکام قرطبی هم آمده، چون او هم تفکر جبری داره. غافل از این که این ناظر به اون جریان تکوین است نه تشریع. در جریان تکوین اگر ذات اقدس اله بخواهد جلوی اینا را بگیرد خب یقینا قدرت دارد. از جهت تشریع خدا اراده نکرده است اینها بت پرست باشند، نهی کرده. از جهت تکوین اینا را آزاد گذاشته، اگر میخواست جلوی اینها را میگرفت. این خلط تشریع و تکوین در کلمات اونها هم هست. اونها قبلا هم این آیه گذشت، بعدا هم همین مشابه این آیه خواهد آمد. اونها در اثر خلط بین تکوین و تشریع میگفتن این کار ما مرضی خداست. چرا؟ چون اگه مرضی خدا نبود خدا جوری ما رو میگرفت. خب یک مقدمش مربوط به رضایت تشریعی خداست، مقدمه دیگر مربوط به قدرت تکوینی خداست. چون حد وسط تکرار نشده میشه مغالطه. اینا میگن این کار ما مراد خداست، یعنی مشروع است، یعنی به اراده تشریعی خدا این کار را میخواهد. این صغرا. کبرایی که به عنوان دلیل ذکر میکنن میگن که اگر خدا نمیخواست خب جلوش میگرفت. این رو به صورت قیاس استثنایی میگن. خب خدا که قدرت داشت، اگر نمیخواست جلوی ما رو میگرفت. این قدرت قدرت تکوینی است، این اراده اراده تکوینی است. البته اگر خدا به نحو تکوین اراده میکرد که جلوی شما رو بگیرد یقینا میگرفت و شما توان این کار رو نداشتید. اما تکوینا اراده نکرد شما جلوی شما رو بگیرد، برای اینکه اون میشد الجا شما رو آزاد گذاشت. تشریعا ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى امر الله تعبد الا قضا ربک الا تعبد الا اياه و مانند اون. تشریعا امر کرده به توحید. این خلط در سخنان اونها هم هست. میگویند که اگر خدا نمیخواست ما شرک نمیورزیدیم. آیه 148 سوره مبارکه انعام که در پیش داریم این است که سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء کذالک کذب الذین من قبلهم حتی ذاقوا بأسنا. اینا گفتن اگر خدا نمیخواست نه ما شرک میورزیدیم نه پدران ما، نه ما چیزی را تحریم میکردیم نه پدران ما. این شرک در اعتقاد، این تشریع در مسائل فرعی همه به خواست خداست. با اینکه اگر خدا میخواست جلوی ما را میگرفت. خب این خلط تکوین و تشریع است. در همین جا هم خدا میفرماید ولو شاء الله ما فعلوه. خدا اگر میخواست جلوی اینها را میگرفت، ولی خدا تکوینا جلوی اینها را نگرفت، تشریعا جلوی اینها را گرفت. منتها تشریع اراده تشریع معصیت پذیر است. پس خلطی که در تفسیر فخر رازی و همچین جامعه قرطبی آمده با این وضع روشن خواهد شد. بعد در زیل آیه فرمود فزرهم و ما یفترون. این زرهم و ما یفترون نظیر همون بحثی دیروزی است. در بحثی دیروز گذشت به این که ذات اقدس اله یه عده که قابل هدایت نیستن، فرمود اینا رو رها کن، هرچی میخوام بگم بگم. مثل این که طبیب به اون بیماری که غیر قابل علاج است میگه شما پرهیز ندارید، هر کاری میخواد بکنی بکن، هر غذایی که میخواد بخوری بخور، یعنی کارت از درمان گذشته است. اینجا فرمود فزرهم و ما یفترون، اینا رو رها کن. دعوتی به تقوا دربار اینا اثر ندارد، ولی معذرتا الی ربکم، البته دعوت تقوا رو تا آخر لحظه داشته باش، احتجاجم تا آخرین لحظه داشته باش. و این زرهم و ما یفترون نه یعنی از اینا قهر کن، از اینا فاصله بگی، اینا رو ترک کن، بلکه بر اساس وهجرهم هجرا جمیلا، از اینها مهاجرت کن به هجر جمیل، نه اینکه به هجر قبیح اینا رو ترک کنی، کاری با اونها نداشته باشی، احتجاج نکنی، مناظره نکنی، دعوت نکنی به مانند اون. والحمدلله رب العالمین.